اسوان مراد شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریانی مجله مشنوین که چین اعلان کرده که آماده کمک در ختم جنگ در افغانستان است. ایره هم مشنوین که مقامات افغان از بازداشت سخنگوی داعش در افغانستان خبر دادن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمیع باز با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها، مقامات امنیتی فرا میگویند نظامیان ایرانی 5 تن از کارگران افغانی را کشته و 5 تن دیگر را زخمی کردند. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته است یک طرح جامع را برای جلوگیری از قاچاق سنگ لاجورد روی دست میگیرد. رهبران 4 کشور در منسک پایتخت بلاروس بر یک طرح صلح در اوکراین امضا گذاشتند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند نظامیان ایرانی 5 تن از کارگران افغانی را کشته، 5 تن از آنان را زخمی کرده و 10 تن دیگرشان را با خود بردند. دلجان خاکریزی، سرپرست قماندانی امنی ولایت فرا، امروز به رادیو آزادی گفت یک جسد کارگر افغان به دست آمده و بقیه آنها توسط نظامیان ایرانی انتقال داده شدند. به گفته مسئولین ولایت فرا، کارگران افغانی در سرحد میان ایران و فرا مصروف کار و بار بودند. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته است یک طرح جامعی را برای جلوگیری از قاچاق سنگ لاجورد روی دست میگیرد. به اساس گزارشی که در صفحه اینترنت ریاست جمهوری به نشر رسیده، شورای امنیت ملی بعد از آن در مورد این طرح تصمیم گرفت که پلیس بدخشان 64 موتری را که غیر قانونی سنگ لاجورد را انتقال میدادند ضبط کرد. ریاست جمهوری محلی را که موترهای لاجورد به آنجا میرفتند افشا نکرده، ولی گفته است که سنگهای ضبط شده در بدخشان به گمرک کابل انتقال داده خواهند شد. رستوران مشهور بریتانیا مستر کات شعبه خود را در کابل باز کرد. این رستوران در 30 کشور جهان نمایندگی دارد و اولین بار است که در افغانستان باز می شود. مالک این رستوران بشیر حلیم به رادیو آزادی گفته است که تا 6 ماه دیگر شاخه های دیگر این رستوران هم در افغانستان باز خواهند شد. ده ها تن از اعضای شوراهای ولایتی و صدها تن از هواخواهان آنان در اعتراض به حذف صلاحیت‌های نظارتی شوراهای ولایتی امروز دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کنندگان در چهارراهی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی گرد هم آمده و بر ضد ولسی جرگه شعار می‌دادند. در خبر آمده است این مظاهره کنندگان قطعنامه‌ای را صادر کرده که در آن خواسته شده است تا حق نظارت از عملکرد حکومت در ولایت‌ها به شوراهای ولایتی برگردانده شود. پیش از این ولسی جرگه افغانستان با وارد کردن تعدیل در قانون شوراهای ولایتی حق نظارت از ادارات محلی را از این شوراها حفظ کرده بود. ادامه اخبار. رهبران اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه بعد از مذاکرات 16 ساعته در پایتخت بلاروس منسک بر یک طرح صلح در اوکراین امضا گذاشتند. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو و رهبر روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشتند که به اساس این موافقت با آغاز آتش بس در 15 فوریه خروج اسلحه ثقیل و کار تشکیل ساحه امنیتی آغاز می شود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بعد از مذاکرات با 3 رئیس جمهوری دیگر به خبرنگاران گفت: ما در مورد بسیار مسائل موافقه کردیم. به نظر من در اول ما بر آتش بس توافق کردیم که باید ساعت 12 نیمه شب 15 فوریه آغاز شود. گفته می شود که رهبران جدایی طلب تحت حمایت روسیه در مناطق لوهانسک و دونسک نیز در این موافقت امضا گذاشتند. صندوق بچه بین المللی و اوکراین در مورد شرایط ابتدایی یک برنامه برای رشد اقتصاد اوکراین به توافق رسیدند. به اساس این تفاهم 17.5 میلیارد دلار به اوکراین داده خواهد شد. این پول بخش 40 میلیارد دلار می باشد که برای کشور جنگ زده اوکراین مد نظر گرفته شده است. رئیس صندوق بچه بین المللی کریستین لاگارد امروز گفت هیئت صندوق بچه بین المللی یا IMF در مورد یک بسته 4 ساله با اوکراین به موافقه رسید.
All that package over a period of 4 years is in the range of 40.
این بسته که مجموعاً 40 میلیارد دلار می باشد در ظرف 4 سال تماماً به اوکراین رسانده خواهد شد. این موافقت باید از سوی هیئت رئیسی صندوق بچه بین المللی نیز تایید شود. یک محکمه مصر حکم رهایی دو خبرنگار الجزیره محمد فهمی و باهر محمد را بعد از 400 روز حبس صادر نمود، ولی دوسیه آنها را بسته نکرد. فهمی که تبعی کانادا می باشد با ضمانت بیش از 32,700 دلار آزاد شد، ولی محمد که از مصر است بدون ضمانت رها گردید. محکمه با صدور این حکم امروز اظهار داشت که جلسه بعدی محکمه در مورد این دو نفر در 23 فوریه برگزار می شود. دو هفته قبل از این یک خبرنگار دیگر الجزیره پیتر گرست که از استرالیا بود آزاد شده و به اساس فرمان نوی رئیس جمهور مصر از این کشور اخراج شد. فهمی هم اخیراً از تابعیت مصر دست کشید تا مستحق اخراج شود. این سه خبرنگار الجزیره در تابستان گذشته به 7 سال حبس محکوم گردیده و تجدید نظر در مورد دوسیه آنها در اول جنوری مد نظر گرفته شده بود. دستگیری این خبرنگاران در سرتاسر جهان همهمه ایجاد کرد. و سازمان خبرنگاران بدون سرحد که از حقوق خبرنگاران دفاع میکند میگوید بررسی که امروز در مورد آزادی مطبوعات به نشر رسیده نشان میدهد که در یک سال گذشته آزادی مطبوعات در سطح جهانی ضربه شدید را متحمل شده است و دلیل آن گروه های تندرو مانند دولت اسلامی و بوکو حرام میباشند. در گزارش سال 2015 خبرنگاران بدون سرحد گفته می شود که در سال 2014 در 180 کشور جهان 3719 تخطی آزادی معلومات در شده است که نسبت به یک سال قبل 8% بیشتر می باشد. در این فهرست آمده است که ایران، چین، سوریه و کوریای شمالی در ساحه آزادی مطبوعات بدترین کشورها بودند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. چین اعلان کرده است که آماده کمک در ختم جنگ در افغانستان است. مقامات افغان از بازداشت سخنگوی داعش در افغانستان خبر دادند. صدها تن از اعضای شورای ولایتی و طرفدارانشان امروز در کابل مظاهره کردند. خانواده انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار از حکومت می‌خواهد انگیزه را برای درمان به بیرون از کشور بفرستد. مادر انگیزه می‌گوید:
زده عزیز نو باشم بسال زلی که این تلگی که بلکم جت لگی ام دی لوسر مداشن مشه مدل که گلاب گوشی تن که ماشو زمر لور وچا دیر خراف.
گزارش های دیگر خبری را هم می‌شنوید، با ما باشین. زرغونه منگل سوم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزیر خارجه چین گفته پیکینگ حاضر است که حکومت افغانستان در گفتگوهای سال با طالبا کمک کنه. وزیر خارجه چین که در جریان دیدار از پاکستان در یک کنفرانس خبری مشترک با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی از صدر اعظم نواز شریف صحبت میکرد، گفت که ثبات دوامدار در افغانستان به مصالحه ملی بر بنیاد وسیع و همه شمول متکی است که نیاز به کمک بین المللی داره. وزارت خارجه افغانستان از اظهارات وزیر خارجه چین استقبال کرده. مقیم نایب جزئیات داره.
ماها بعد از ملاقات رئیس جمهور افغانستان و یک هیئت طالبان در پیکینگ، چین امروز اعلان کرد که آماده کمک برای پایان جنگ در افغانستان است. وینگ هی وزیر خارجه چین این مطلب را در جریان سفرش از پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد بیان کرد. وینگ هی که یک جا با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان صحبت میکرد همچنان گفت او در پی یک نقش عمده برای اسلام آباد در حل منازعه افغانستان میباشد. وینگ هی وزیر خارجه چین افزود پاکستان برای افغانستان یک کشور مهم به شمار میرود. او گفت: برای ما لازم است که از بازسازی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان حمایت کنیم. ما باور داریم که مصالحه و بازسازی در حل مسئله افغانستان و مهم و یک نکته اساسی به شمار می رود. بدون کدام شک با پیشرفت در امور بازسازی و پایان دادن به فقر و تنگدستی افغانستان صاحب یک آینده روشن خواهد شد. در میان وزارت خارجه افغانستان میگوید از حمایت چین از پروسه صلح در افغانستان استقبال میکند. سراج الحق سراج سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت مذاکرات صلح در اولویت های کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد و افغانستان از هر کشوری که از پروسه صلح به رهبری حکومت افغانستان حمایت کند استقبال مینماید.
در نشست سه جانبه که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان داشتیم، نماینده پاکستان و نماینده چین دوجه از این موقف افغانستان پشتیبانی کردن، گفتن که ما را کمک میکنن در این موضوع. موقف واضح ما نیست که هر کشوری که ما را در پشت سال و در آوردن سال به افغانستان کشور سال بین الافغانی باشه و ریاست از خود افغانها و دولت ما داشته باشه، ما از استقبال میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته مدت کوتاهی پس از مراسم سوگند با عنوان رئیس جمهور در اولین سفرش از چین دیدن کرد. همزمان با سفر رئیس جمهور غنی یک هیئت طالبان نیز مصروف دیدار از چین بود. بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای آلمان، وزیر خارجه چین همچنان گفت کشورش در پی روابط عمیق اقتصادی و امنیتی با پاکستان است، کشوری که به یقین بالای طالبان نفوذ زیاد دارد.
شنیدین که وزیر خارجه چین آمادگی کشور خود برای کمک در ختم جنگ افغانستان ابراز داشته. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا چین کار را انجام داده میتونه که امریکا، قطر و ترکیه دو چندان دستاورت هایی نداشتن؟ همین مسئله را همکار مقیم نایب با ولی آریا کارشناس افغان در میان گذاشته و در آغاز ازش از تأثیر پرسیده که چین میتونه در مسئله صلح افغانستان برای پاکستان داشته باشند.
با توجه به روابط استراتژیکی که پاکستان و چین داشتن به طور سنتی و تاریخی، چین میتونه که روی سیاست خارجی پاکستان تاثیر بسزایی داشته باشه، هم از نظر منافع اقتصادی و سرمایه‌گذاری های کلان اقتصادی که در پاکستان کرده و هم از نقطه نظر تاثیر ناامنی در پاکستان و افغانستان، تاثیری که میتونه داشته باشه روی وضعیت چین. بنابراین این رابطه با پاکستان و تاثیری که میتونه داشته باشه، تاثیر متقابل، حائز اهمیت زیادی هست.
آقای آریا، ببینید که چین با پاکستان همکاری اقتصادی میکنه تا این کشور تشویق کنه که در پروسه صلح افغانستان کمک کنه. آیا مسئله صلح افغانستان آنقدر به چین مهم است که هم پاکستان و هم به افغانستان کمک میکنه؟
طبیعتاً با توجه به این واقعیت که چین قدرت دوم اقتصادی دنیا و به زودترین فرصت در سالهای آینده اولین قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد، با توجه به بعد امنیتی قضیه، یعنی نقش که میتونه ناامنی افغانستان و پاکستان روی وضعیت چین داشته باشه، با توجه به اقلیت بزرگ مسلمانه که چین داره و تاثیر ناامنی افغانستان و پاکستان روی افراطیت در بین مسلمان ها چین، این مسئله از اهمیت خاصه برای چین برخوردار است و چین با توجه به این نکات میتونه که به افغانستان و پاکستان و امنیت در منطقه اولویت خاص قائل بشه.
وزیر خارجه چین در ملاقات خود با مقامات پاکستانی گفته که پروسه صلح افغانستان به رهبری حکومت کشور حمایت میکنه. قبل از این طالبان مذاکرات صلح با حکومت اشرف غنی را به طور آشکارا تقریبا تایید نکرده، مگر با وجود از این باز هم امیدها برای میانجیگری چین وجود داره؟
بله، بسیار در این اواخر امیدواری زیاد شده. اولا که چین به طور سنتی هم با طالبان رابطه داشته، اولین اتفاقا بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان اولین سفیر خارجی که با ملا عمر ملاقات داشت سفیر چین در پاکستان بود که در قندهار با ملا عمر دیدار کرد. و حالا که به هر حال نقش رزمی نیروهای غربی در افغانستان به پایان رسیده، بهانه توسط طالبان به هر حال به پایان رسیده، و از طرف دیگه بعضی تحولات دیگه هم در زمینه امنیتی در منطقه آمده، مثل رقابت داخلی بین دسته های مختلف طالبان، ظهور و رشد سریع داعش در جنوب آسیا، و همچنین این نقطه که پاکستان به نتیجه رسیده که فعلا به هر حال همکاری با افغانستان به مراتب ازینش کمتر است برای پاکستان از عدم همکاری، اینا عوامل امیدوار کننده هست که میتونه روی پروسه صلح با میانجیگری چین و فشار که چین میتونه روی پاکستان بگذاره، میتونه روی پروسه صلح به هر حال تاثیرات مثبت مستقیمی گذاشته شده.
ولی آریای کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. معذرون منگل استم. تشکر که با ماستین. یک مقام افغان گفته که سخنگوی داعش در افغانستان بازداشت شده. این در حال است که گزارش ها از حضور تعداد از جنگجویای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حکایت می کنند. ابو ابراهیم خراسانی اخیراً در کابل گرفتار شد. خراسانی در تماس تلفنی از زندان بر رادیو آزادی گفت که والی غزنی او را به بهانه سال به کابل خواسته بود. ستار فروغ جزئیات دارد.
یک مقام افغان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که ابو ابراهیم خراسانی سخنگوی داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان حدود دو ماه پیش در کابل بازداشت شده است. او که نام اصلیش عبدالقادر واحدی است، چند قبل در یک نوار ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده بود، خود را سخنگوی داعش در افغانستان معرفی می کند و از اهداف و فعالیت های داعش در این کشور سخن می گوید. وی در این نوار ویدیویی مسئولیت بدار آویختن قماندانان طالبان مسلح را در ولایت نورستان به عهده می گیرد. این مقام افغان، عبدالقادر واحدی مشهور به ابو ابراهیم خراسانی را متهم کرد که با جنگجویان داعش در زمینه اختطاف رئیس ترانسپورت ولایت غزنی نیز همکاری کرده بود. عبدالقادر واحدی در تماس تلفنی از زندان به رادیو آزادی گفت که وی از سوی والی غزنی به بهانه گفتگوهای صلح به کابل دعوت شد و مسئولیتش ضمانت شده بود. اما به گفته او پس از رسیدن به کابل به وسیله موظفین امنیت ملی بازداشت شد و بنابر تقاضای والی غزنی به این ولایت انتقال داده شد. وی میگوید که والی غزنی در این گفتگوهای صلح میان جگری میکرد.
امسال من از سوی رهبران گروه دولت اسلامی عراق و شام با عنوان سخنگو و نماینده ارتباطات سیاسی تعیین شدم. پس از آن که محمد موسی اکبرزاده والی غزنی برای گفتگوهای صلح چندین بار با من به تماس شد، به ضمانت خود از من دعوت کرد. با من گفت که گفتگوهای صلح را آغاز میکنیم تا مشکلات میان ما و داعش به پایان برسد و به خصوص مشکلات بین برخی از رهبران طالبان و ما ختم شود. زمانی که به کابل آمدم در منطقه دی افغانان گرفتار شدم.
این شخص که ادعا میکند سخنگوی داعش بوده، میگوید پیش از آن که با داعش تماس برقرار کند، از سوی والی غزنی به صفت مشاورش تعیین شده بود. وی همچنان گفت در زمان حاکمیت طالبان به عنوان رئیس اداره پنج امنیتی ملی کار میکرد. در همین حال خلیل هوتک عضو شورای صلح ولایت غزنی نیز تایید میکند که این فرد در رژیم طالبان در رأس اداره پنج امنیت ملی قرار داشت و پس از آن برای مدت زیادی به حیث مشاور والی غزنی کار می نمود.
قادر واحدی در زمان حاکمیت طالبان رئیس اداره پنج امنیت ملی بود، سپس وی با والی صاحب بود و از طریق وی پروژه ها را به مردم واگذار می کرد. او با والی صاحب در پروژه ها شریک بود و از هر پروژه 20% کمیشن می گرفت. وی زمانی که مدیر ترانسپورت اختطاف شد بازداشت کرد.
اما موسی خان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی می گوید به این نام کسی را نمی شناسد و در مورد گرفتاری سخنگوی داعش معلومات ندارد.
نمی دانم در مورد وی معلومات ندارم. به این نام کسی با من به حیث مشاور کار نمی کند.
اما رادیو آزادی اسناد را به دست آورده است که نشان می دهد سرپرست ولایت غزنی در یک نامه عنوانی ریاست خدمات سکتوری عبدالقادر واحدی را در زمینه تطبیق تمام پروژه ها در ولایت غزنی به حیث همکار و ناظر معرفی می کند. به گفته این مقام امنیتی افغان که از افشای نامش خودداری کرد، عبدالقادر واحدی مشهور به ابو ابراهیم خراسانی به اتهام همکاری با داعش به 15 سال زندان محکوم شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدها تن از اعضای شورای‌های ولایتی و طرفدارانشان با راه‌اندازی تظاهرات از حکومت خواستند تا هر چه زودتر صلاحیت نظارتیشان دوباره واگذار کنه. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
اعضای شورای ولایتی افغانستان با راه‌اندازی تظاهرات در شهر کابل اجدار دادند
که اگر تا روز یک شنبه آینده صلاحیت نظارتیشان دوباره داده نشود، میدانهای هوایی و شهرهای کشور را مسدود خواهند کرد. آنان در حالی که روز پنج شنبه برای چندین ساعت جاده میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را در شهر کابل مسدود ساختند، گفتند که به هیچ وجه از حق نظارتیشان بر ادارات محلی منصرف نخواهند شد. مظاهره کننده ها که تعدادشان به صدها تن می رسید، اعتراضشان را در جاده 40 متری میدان هوایی با سر دادن شعارها آغاز کردند. مظاهره کننده ها پس از چندین ساعت توقف در چهارراهی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی قطعنامه ایرانی صادر کرده و هشدار دادند که اگر به خواستشان رسیدگی نشود دست به اقدامات وسیع تری خواهند زد. سید نقیب الله هاشمی، یک تن از اعضای شورای ولایتی کابل، بخش از این قطعنامه را این گونه به خوانش گرفت:
نظارت حق مشروع مردم بوده، باید آن دوباره به شوراهای ولایتی اعاده گردد تا زمانی که به حق مشروع مردم که همان نظارت است نه دست نیابیم. در روز یکشنبه 34 خیمه به رسم اعتراض به دهن دروازه میدان هوایی بسته خواهد شد و همچنان شوراهای کشور با کابل مسدود خواهد شد. این تظاهرات در سراسر افغانستان بوده، هر گونه عواقب بعدی آن به دوش حکام بود.
آنان همچنان گفتند اجازه نمیدهند تا قربانی تفاهم حکومت با ولسی جرگه افغانستان گردند.
در حالی که اعضای شورای ولایتی خواهان واگذاری دوباره صلاحیت های نظارتیشان هستند، خانواده یک عضو شورای ولایتی ننگرهار که در بستر بیماری در شفاخانه است خواهش دیگه داره. خانواده انگیزه شینواری، عضو شورای ولایتی ننگرهار که به روز سه شنبه در اثر یک انفجار شدیدن جراحت برداشته، خواهان عزیز که از حکومت خواسته که انگیزه را برای تداوی به خارج از کشور بفرسته. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار و اعضای خانواده انگیزه شینواری وضعیت صحی و ایران نگران کننده می دانند و از حکومت می خواهند تا خانم شینواری را هرچه زودتر برای درمان به خارج از کشور بفرستد. ذبیح‌الله زمره، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار که خانم انگیزه را به شفاخانه سردار محمد داوود در کابل انتقال داده است، هرچند تلاش های دکتران این شفاخانه را برای تداوی خانم شینواری می ستاید، اما می گوید که وضعیت بسیار وخیم است.
انگیزه در چند بخش تکلیف دارد. یکی این که پایش را از دست داده است و حالتش بسیار بد است. هرچند اینجا دکتران زحمت بسیار کشیدند، اما جراحت انگیزه بندازه است که باید به خارج از کشور انتقال داده شود. خواهش ما از شورای امنیت ملی ریاست جمهوری همین است تا امکانات تداوی انگیزه را که یکی از همکاران ما است فراهم سازد.
انگیزه شینواری، عضو شورای ولایتی ننگرهار، روز سه‌شنبه در انفجار ماین مغناطیسی که در موتر حامل وی جابجا شده بود به شدت زخم برداشت و پسر خاله‌اش در این رویداد کشته شد. اعضای خانواده خانم شینواری میگویند که وی یک پایش را از دست داده و اکنون در وضعیت بد صحی به سر میبرد. مادر انگیزه شینواری که یک روز است به خاکسپاری خواهرزاده 20 ساله‌اش که راننده خانم شینواری بود میگذرد، با گلوی بسته از غم و چشمان پر از اشک میگوید انگیزه خدمت برای ملتش را آرزو داشت و برای مادر کهنسالش نانآور است. با اکنون که انگیزه پاهایش را از دست داده است، مادر کهنسالش انتظار خدمت به ملت را از وی ندارد. مادر انگیزه میگوید خواهرزاده‌اش که در این حادثه جان باخت نیز نانآور خانواده بود. مادر انگیزه میگوید اگر حکومت زمینه درمان دختر جوانش را در بیرون از کشور فراهم نسازد، وی خود این کار انجام خواهد داد.
حالت صحی دخترم بسیار خراب است. میخواهم دخترم را به هند یا کشور دیگری انتقال دهم. اگر حکومت این کار را نکند، من خودم مجبورم که این کار را بکنم، هرچند پول و یا امکانات ندارم. در این حمله من خواهرزاده جوان خود را نیز از دست دادم که از پدر بسیار خرد به جا مانده بود. او را دیروز دفن کردم. آمدم تا از دخترم خبر بگیرم.
در همین حال تواب غرزنگ، سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل، نیز از وزارت صحت عامه می خواهد اگر زمینه درمان انگیزه شینواری در داخل کشور امکان پذیر نباشد، زمینه درمان وی را در بیرون از کشور فراهم سازد. تلاش کردیم تا درباره خواست فرستادن انگیزه شینواری برای تداوی در بیرون از کشور با مقامات وزارت صحت عامه نیز گفتگو کنیم، اما مقامات این وزارت با ما در این باره حاضر به گفتگو نشدند. هرچند تا اکنون انگیزه حمله بر انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار روشن نیست و مسئولیت این حمله را نیز گروهی تا اکنون بر عهده نگرفته است، اما در 3 سال اخیر چندین تن زنان فعال در این کشور کشته و یا زخمی شدند. نگرانی های وجود دارد که اگر به امنیت زنان فعال که در نهادهای دولتی کار می کنند توجه جدی نشود، ممکن زنان نتوانند به گونه لازم به فعالیت هایشان در این کشور ادامه دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نشست رهبرای اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان روی بحران شرق اوکراین در منسک خاتمه یافت. ای که با چی نتایجی از همکارم ستار فروغ بشنوین.
رئیس جمهور روسیه میگوید که در نشست منسک در مورد بسیاری از مسائل توافق شده است. ولادیمیر پوتین در پایان این اجلاس به خبرنگاران گفت که به اساس این موافقت از 15 ماه فوریه آتش بس برقرار می شود و اسلحه ثقیل از مناطق جنگ در شرق اوکراین خارج می گردد. ما روی بسیاری مسائل توافق کردیم. فکر می کنم نخست در مورد برقراری آتش بس که از 12 شب 15 فوریه نافذ خواهد شد با موافقت رسیدیم. در همین حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که بیرون کردن اسلحه سنگین از مناطق جنگ درست پس از برقراری آتش بس آغاز خواهد شد. وی که امروز در ختم اجلاس منسک با خبرنگاران اوکراینی صحبت میکرد گفت به اساس این موافقت که در مذاکرات صلح در منسک حاصل شد، گارد سرحدی اوکراین قرار است تا ختم سال 2015 کنترل خود را بر سرحدات تامین نماید. او افزود بر مبنای این توافق تمام سربازان خارجی اوکراین را ترک خواهند کرد و در ظرف 3 هفته تمام گروگان‌ها آزاد خواهند شد. پترو پروشنکو، ولادیمیر پوتین و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهور اوکراین، روسیه و فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی حدود 14 ساعت روی راه‌های ختم بحران شرق اوکراین در منسک پایتخت بلاروس بحث کردند. از آغاز درگیری ها میان قوای اوکراین و جدای طلبان تحت حمایت مسکو در شرق اوکراین در ماه اپریل تا کنون 5350 نفر کشته شدند.
از مسائل سیاسی اوکراین میریم به مسائل اقتصادی یونان. حکومت جدید یونان خواهان بعض اقدامات برای کاهش شرایط قرضی است که اروپا برای کشور داده. جزئیات موضوع را از سلطان محمد سرور بشنوین.
حکومت جدید یونان سعی دارد تا در شرایط کمک مالی بین المللی که با این کشور شده است تغییرات وارد شود. آتن میگوید شرایط دشواری که توأم با این کمک بالای یونان وضع شده باعث مشکلات اقتصادی این کشور شده است. مقامات اروپایی با فشارهایی که حکومت جدید یونان جهت وارد کردن تغییرات در شرایط این کمک 276 میلیارد دلاری وارد میکند تن نداده اند. یروین دسیل بلوم رئیس هیئت وزیران مالی اتحادیه اروپا گفت پیشنهادهای تفصیلی حتی مورد بحث قرار نگرفت.
We had an intense discussion and constructive covering a lot of ground.
ما شب گذشته مباحثات فشرده و سازنده داشتیم که مسائل وسیع را شامل بود و پیشرفت هم داشت، ولی برای رسیدن به نتیجه گیری مشترک هنوز پیشرفت کافی نشده است. لذا ما روز دوشنبه آینده در گردهمایی عادی گروپ یورو در کنار چند مسئله دیگر با گفتگوهای خود درباره همکاری کنونی و آینده ما با یونان ادامه می دهیم. منابع گفتند که یونان آماده است تا در مورد 70% تعهدات مالی خود همکاری کند، ولی می خواهد که در 30% باقی مانده آن تعدیلات وارد شود. یونان می خواهد که به جای این 30% یک پلان در مرحله‌ای داشته باشد. این پلان که از سوی وزیر مالیه یونان یانیس واروفاکیس ارائه شد شامل کاهش اهداف بودجه اضافی و خط دین از طریق یک پلان مبادله است که جای تعهدات یونان در توافق کنونی را بگیرد. دیپلماتان اتحادیه اروپا گفتند مسوده یک اعلامیه وسیع مشترک درباره ایجاد یک راه حل برای یونان و زون یورو تهیه شد، ولی هیئت یونان پس از مشوره با آتن از طریق تلفن روی آن توافق نکرد. الکسی تسیپاراس صدر اعظم جدید یونان که حزب چپی سیریزا به رهبری وی با شعار مخالفت در برابر صرفه‌جویی انتخابات ماه گذشته را برنده و قدرت را در دست گرفت، اصرار می‌ورزد که توافق کمک مالی را تمدید نمی‌کند. میعاد این توافق در دو هفته باطل می‌شود. مقامات یونان هشدار دادند که اگر با یوروزون به توافق جدید دست نیابند، به آمریکا، روسیه یا چین رو می‌آورند.
با این گزارش می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می‌شنیدین. ما زرون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بونیم و تا درست چند ثانیه بعد رادیو آشنایی از صدای آمریکا را روی امی امواج رادیویی بشنوین. شامتان خوش و خدا حافظ.